ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 14 آذر ماه سال 1399 برابر با 4 دسامبر سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید جمهوری اسلامی با درماندگی نشانه‌هایی می‌فرستد که آماده مذاکره در قبال رفع تحریم هاست. مایک پومپو به ماهیت آن نشانه‌ها اشاره‌ای نکرده است. وزیر خارجه ایالات متحده که در نشست گفتگوهای منامه به صورت مجازی شرکت داشت همچنین تأکید کرد
تحریم ها به غایت اثرگذار بوده و امروز حکومت جمهوری اسلامی باید تصمیم های بسیار سختی بگیرد.
مایک پومپو همچنین افزود پیامش برای دنیا این است که از اینجا به بعد هم دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح، به فناوری و بازار غرب اشتباه خواهد بود. ایالات متحده در سالهای گذشته با اتخاذ سیاست فشار حداکثری تحریم‌های متعددی را بر جمهوری اسلامی اعمال کرده و همچنین از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج شد. مایک پومپو حدود 3 سال پیش 12 شرط را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام کرد، اما مذاکره درباره آنها در طول سالهای اخیر میسر نشد. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی که رویت کرده گزارش داده ایران در پی نصب تعداد بیشتری سانتریفوژ پیشرفته نسل دوم موسوم به IR2M است. دیدبان هسته‌ای ملل متحد ماه گذشته میلادی از تزریق گاز به اولین آبشار این نوع سانتریفوژ در تأسیسات نتنز گزارش داده بود و اینک میگوید ایران در صدد نصب 3 آبشار دیگر است. این تعداد به این معنا گزارش شده که ایران میخواهد بیش از 520 سانتریفوژ قوی‌تر در تأسیسات نتنز نصب و برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گیرد. بنابر برجام، تهران متعهد به استفاده از سانتریفوژهای نسل اول در یک بازه زمانی در آن توافق بود، اما پس از خروج ایالات متحده از برجام به کارگیری دستگاه‌های پیشرفته‌تر از گام‌های ایران در نقض تعهداتش در برجام ارزیابی شده است. این اقدام تهران که می‌تواند به غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم منجر شود مورد انتقاد طرف‌های اروپایی در برجام است. تهران می‌گوید این اقداماتش در صورت بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها می‌تواند قابل بازگشت باشد. هلگا اشمید دیپلمات آلمانی و از بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به عنوان دبیر کل تازه سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزیده شده است. هلگا اشمید از مذاکره کنندگان ارشد اتحادیه اروپا بود در دستیابی به توافق هسته‌ای برجام. وی همچنین اولین زن است که به عنوان دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزیده شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا که 57 عضو دارد، از جمله در زمینه حل بحران‌های مانند مناقشه قره‌باغ، جنگ در شرق اوکراین و همچنین تنش در بلاروس فعال است. وزیر خارجه کویت مذاکرات ممالک عربی در زمینه خاتمه دادن به تنش 3 ساله با قطر را مفید توصیف کرده است. این گفتگوها با میانجیگری کویت و همکاری ایالات متحده در جریان است. بحرین، مصر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بیش از 3 سال پیش روابط خود را با قطر قطع کردند. آنها دوحه را به حمایت از اسلامیون افراطی و همچنین روابط نزدیک با جمهوری اسلامی متهم می کنند. به دنبال انتشار بیانیه وزارت خارجه کویت در روز جمعه، قطر اعلام کرد حرکت‌هایی در جریان این مذاکرات دیده شده است. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در پی این اظهارات از تلاش‌های کویت و ایالات متحده قدردانی کرد. بنابر گفته وزیر خارجه عربستان سعودی، آنها برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها تلاش کردند. از جزئیات این مذاکرات و راه حل‌های احتمالی برای حل این بحران گزارشی منتشر نشده است.
سپاسگزارم، بکتش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران قصد دارد صدها سانتریفیوژ پیشرفته نصب کند.
میتواند واکنش دولت ترامپ را به دنبال داشته باشد، از طرف دیگر روند دیپلماسی را جلوش بگیرند.
از آخرین اخبار همه‌گیری کرونا در ایران هم خواهید شنید. و یکی از ساکنان شهر سنندج از سوی ماموران اطلاعات این شهر بازداشت شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که آمار مبتلایان و جانباختگان هنوز در ایران تغییر محسوسی نکرده و جامعه پزشکی ایران معتقد است که محدودیت‌ها باید حداقل تا دو هفته دیگر ادامه داشته باشد، دولت حسن روحانی اعلام کرده که از فردا 15 آذر ماه بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا محدودیت‌ها بر اساس سه وضعیت زرد، نارنجی و قرمز در شهرها به اجرا گذاشته می‌شود. در این بخشنامه جدید تهران در وضعیت نارنجی قرار دارد و بر اساس آن از فردا بیشتر مشاغل کار خود را از سر می‌گیرند. کیانوش فرید که این اخبار رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام به نوشین و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی و در اخبار هر روز هم داریم میشنویم، ببین آمار اصلا پایین خیلی نیامده، تغییر خیلی خیلی کمی داشته. با این حال محدودیت های فراگیر در تهران و شهرهایی که از وضعیت قرمز به گفته دولت به وضعیت نارنجی رسیدن امشب به پایان میرسه. این در حالیه که نوشین جامعه پزشکی، رئیس ستاد مقابله با کرونا آقای نمکی، وزیر بهداشت، در کل تمام منتقدان دولت همچنان شرایط رو به ویژه در تهران نگران کننده توصیف میکنن و معتقدن که این محدودیت ها نباید به پایان میرسید و حالا اگر رسیده همچنان باید مردم از بیرون اومدن های غیر ضروری در واقع خودداری کنن، فاصله گذاری های اجتماعی رو رعایت کنن. انوشیروان محسن بنته استاندار تهران امروز رسما اعلام کرد که از فردا فعالیت تمام پاساژ ها در تهران، فروشگاه ها، اصلا واقعا اسامی را اگه من بخوام الان بخونم، فروشگاه فرش، مواد غذایی، شماره گذاری اتومبیل، طبق غذا، زیارتگاه ها، مساجد، مصلاها، تمرینات و مسابقات ورزشی، فروشگاه لوازم خانگی، قنادی، شیرینی، خشک، در واقع به نوعی نوشین تهران از فردا باز میشه. از سوی در مورد کارمندان هم که بنا بود که بخش زیادی از اونها دورکاری بکنن، از فردا اون هم به پایان میرسه و بنابر اعلام مقامات محلی استان تهران از فردا فقط نیمی از کارکنانش میتونن دورکاری کنن و باید فردا در محل کار حضور پیدا کنن. عملا از فردا شهر تهران حداقل به عنوان کلان شهر و جایی که خود آقای زالی یکی دو روزه داره میگه افرادی که در واقع کرونا دارن در سطح شهر دارن میگردن و اینها رو بمب ساعتی خونده و بمب کرونا در واقع در شهر دارن راه میرن به سمت عادی شدن برمیگرد.
کیانوش، واکنش جامعه پزشکی به این تصمیم دولت چه هست؟
واکنش ها خب ببین واقعا زیاده. همین دکتر پیام تبرسی که در واقع رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، یکی از مهمترین بیمارستان های تهرانه، همین دیروز مصاحبه مفصلی رو واقعا انجام میده. او قبلش هم میگفت همین محدودیت های دو هفته‌ای فقط یه مسکنیه که میتونه در واقع فشارها رو کم بکنه و به طور واضح میگه که اگر گفتن که شنبه تهران در وضعیت نارنجی قرار میگیره و محدودیت‌ها کاهش پیدا میکنه، در واقع کار خطرناکی کردن، چون موجب اوجگیری دوباره این بیماری میشه. او معتقده که وضعیت تهران اصلا نارنجی نیست، به هر حال یک تعطیلی های این منع ترددها و کمتر دوره همی ها باعث شده که کمی کاهش آمار داشته باشیم، اما اگر به سرعت این محدودیت ها کنار گذاشته بشه یا کمتر حتی به گفته ایشون بشه، اوضاع دقیقاً مثل قبل میشه. او معتقده که حداقل باید 2 هفته دیگه تعطیلات ادامه پیدا کنه تا بتونن کمی به شرایط پایدار برسن و میگه که اما نمیدونه که متاسفانه دولت چرا چنین سیاستی رو انجام نمیده و سیاستش چیز دیگه‌ایه، چون وقتی تهران نارنجی اعلام میشه ورود از شهرستان‌های دیگه هم آزاد میشه و همه این رفت و آمدها دوباره کل ایران رو در واقع درگیر میکنه. از اون طرف منتقدان دیگه‌ای هم داریم. همین امروز نوشین سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران علی عطا، او به وضوح میگه که به دنبال خبر کاهش محدودیت‌های کرونایی در شهر تهران در واقع جا خورده و میگه در شرایطی که کرونا جان بسیاری از شهروندان رو داره میگیره، درخواست میکنه که تداوم جدی محدودیت‌ها رو دنبال کنه دولت. اما این رو در صفحه شخصیش در توییترش نوشته. اما خب دیگه در واقع اینه که از فردا همه چی به سمت عادی شدن میره.
کیانوش، اگر ممکنه کوتاه بگو که وضعیت بیمارستان و کادر درمانی در ایران چطور هست الان؟
وضعیت کادر درمان، ببین، با اینکه الان خود دکتر زاهدی امروز صحبت کرد و گفت مثلا تعداد کسانی که به صورت سرپایی به مراکز سلامت و اینها مراجعه میکنن کمی کمتر شده، اما واقعیتش اینه تمام گزارش های میدانی آنچه که میگویند امثال آقای تبرسی اینه که کادر درمان اوضاعش اصلا تغییری نکرده، هنوز فشار کاری زیاده. اگر تغییری شده، به قول آقای تبرسی، در واقع تختای بیمارستان ها خالی نشدن، تعدادی که تو راهروها و پشت در بیمارستان ها موندن تعدادشون کمتر شده. همچنان تعداد کسانی که مرخص میشن فوری کسان دیگه جایشون رو میگیرن و از فشار روی کادر درمانی اصلا کم نشده و این در شرایطی که کمبود در واقع پرستار هم ماهاست که حرفش هست بسه.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به شیوع همه‌گیری کرونا در ایران. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
ما در خبرها شنیدیم و اونم این بود که در بودجه‌ای که آقای روحانی پیشنهاد کرده برای سال 1400 هیچ نشانی از اختصاص مبلغ مشخصی برای خرید واکسن از خارج دیده نمیشه. من نمیدونم واقعا این دولت مردم رو چی حساب کرده.
تو دنیا تمام دولت‌ها در فکر تهیه واکسن هستن، حتی بیخ گوشمون ترکیه. متاسفانه جمهوری اسلامی در فکر تهیه واکسن از چینه که مورد تایید هیچ سازمان بهداشتی نیست. واقعا من برای دولت جمهوری اسلامی متاسفم.
دولت چین درباره کرونا جامعه جهانی خیانت کرد، باید محاکمه بشه. این همه خسارت به جهان وارد کرده به خاطر اینکه پنهان کاری کردن و دروغ گفتن، به موقع اطلاع رسانی نکردن، باید جوابگو باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده که ایران قصد دارد در سایت هسته‌ای نتنز صدها سانتریفیوژ پیشرفته نسل دوم نصب کند، اقدامی که در راستای کاهش بیشتر تعهدات برجامی ایران ارزیابی می شود. پیشتر در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن اتریش، درباره جزئیات بیشتر اقدامات ایران پرسیدم.
این گزارش نشان میده که جمهوری اسلامی مصمم هرچه بیشتر از برجام پا فراتر بگذارد. به نظرم میاد که در انطباق با تصویبنامه پریروز مجلس که درخواست کرده از جمله این که تعداد سانتریفوژها رو در سایت نتنز افزایش پیدا کنند. دو جهت اهمیت داره. یکی اینکه اصولاً با پا فراتر نهادن شدید از برجام خیلی تسریع برنامه هسته‌ای. یکی دیگر این که این نوع سانتریفوژات در بخش آزمایشی نطنز استفاده میشن، به اصطلاح در بخش پیلوتش، ولی حالا انتقالش دادن به بخش تولید، یعنی در زیر زمین نطنز، که در واقع تا حدودی مصونه. خب از این لحاظ خیلی کام تهدید آمیزیه رژیم جمهوری اسلامی. به این ترتیب روی این تهدید تلویحی که در درون شتاب دادن برنامه هستیش نهفته پا برجاست. منتها باید در نظر داشته باشیم که بسیاری نشانه‌ها بر این دلالت دارن که فقط قاتلان آقای فخری زاده نیستن که میخوان دیپلماسی رو از بین ببرن، بلکه بخش مسلط رژیم ایران هم کمر به این کار بسته، وگرنه قابل فهم نیست که در این شرایط گذار در ایالات متحده از دولت آقای ترامپ به دولت آقای بایدن، رژیم بیاد یک همچین اقدام تهدید آمیزی را انجام بده که هم میتواند واکنش دولت ترامپ را به دنبال داشته باشد از یک طرف، از طرف دیگر روند دیپلماسی رو جلوش بگیرن در دولت بایدن هم. از این لحاظ واقعا در خور تعجبه که چطور رژیم به همچین اقدامی دست زده.
تا زمانی که جو بایدن بخواد رسماً قدرت رو در کاخ سفید در دست بگیره حدود 50 روز مونده. ایران میگه که اگر آمریکا به برجام بازگرده، کاهش تعهدات ایران هم قابل بازگشت هست. این ادعای ایران چقدر به واقعیت نزدیکه؟
بخشیش به واقعیت میشه بگین نزدیکه، اگه تصمیم بگیرن که چون کاری بکنن. بله، این اقدامی که الان میکنن در واقع همچین ادعا رو اندکی کم اساس میکنه، اما در بخشی از آن البته میتوانن برگردونن به حالات قبلی مثل قبل از برجام. منتها چیزی که مد نظر اروپایی ها هست فقط این نیست که به طور فیزیکی بیان سانتریفوژا رو هم جدا کنن و جمع بکنن، بلکه نگرانیشون هم از این است که آنچه که رژیم جمهوری اسلامی نباید می آموخت به طور مشخص اجازه داشت سانتریفوژ تحقیق و توسعه بکنه روی سانتریفوژا، اما اجازه نداشت طبق برجام که در مقیاس بزرگ به کار بندازه، زیرا آنچه که از این روند به کار انداختن می آموزند اینو دیگه نمیتونی پس بگیری و این باعث نگرانی اروپایی هاست. فقط این نیست که به دازه فیزیکی جمع بکنن، بلکه آنچه به عنوان اندوخته تکنولوژیکی می آموزن این دیگه نمیشه ازشون پس کرده و این برای اروپایی ها یه مسئله است. از این لحاظ این واگشتنی بودنش تحت سوال قرار میگیره، اقلا از نقطه نظر اروپایی ها و امریکایی ها.
پیشبینی شما درباره واکنش طرفهای اروپایی و آمریکایی برجام به کاهش تعهدات ایران چه هست؟
طرف اروپایی تا الان واقعا خیلی صبر و حوصله نشون داده، ولی ما دیدیم مثلا اعلامیه اخیرشونه که متعاقب شروع غنی‌سازی با همین سانتریفوژا در نطنز صورت گرفت، زبانشون بسیار تندتر بود، یعنی زبان اروپایی هم تغییر کرده بود. اروپایی ها همه سعیشون میکنن که یه نوعی برجام رو نگه دارن، اما آیا موفق میشن واقعا قابل سواله. و موضوع اساسی دیگر هم این است که البته همجور قبل نگفته کار رو برای دولت بایدن بسیار مشکل میکنن و پرسش هم اینه که آیا جمهوری اسلامی میخواهد چون این کاری رو انجام بده، میخواهد دوباره وارد برجام جدیدی بشه با علم به این که برجام جدید یک به یک برجام قدیمی نخواهد بود. در برجام جدید قطعا محدودیت دخالت های ایران در منطقه جایگزین خواهد شد و قطعا موضوع موشک های ایران هم مطرح خواهد شد و این آن چیزی است که جمهوری اسلامی ازش وحشت داره.
نقطه نظرات بهروز بیات کارشناس هستی ساکن اتریش رو میشنیدید. در ادامه همین گزارش، جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا مذاکره با ایران در مورد برنامه هسته‌ایش را بسیار دشوار خوانده و خواستار همکاری اروپا در این زمینه شده. این در حالی است که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگوید برای مهار برنامه موشکی ایران باید به توافق هسته‌ای جدیدی دست یافت. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای موسوم به برجام و جان بخشیدن به این توافق نیمه جان پس از اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا و کاهش تعهدات ایران همینطور هم کار ساده ای نبود. حالا گفته می شود پس از ترور محسن فخریزاده چهره کلیدی برنامه هسته ای ایران، بازگشت به برجام سخت‌تر از گذشته هم شده است. این به نوعی پرسش خبرنگار شبکه CNN از جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم بود. جو بایدن هم در پاسخ به اینکه ترور محسن فخریزاده چقدر بازگشت به برجام را دشوار کرده گفت خیلی سخت است که بتوان گفت این ترور به چه میزان حل مشکل با ایران را دشوار کرده است. آقای بایدن میگوید تاکنون با سران بیش از 20 کشور از جمله کشورهای دوست و ناتو صحبت کرده و به صراحت گفته است بر اساس قانون آمریکا تنها در زمان فعلی یک رئیس جمهوری بر سر کار است و او اکنون نمیتواند سیاست گذاری کند. اما نخستین گامی که برخواهد داشت تلاش برای بازسازی و احیای رابطه بسیار نزدیک با اروپا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام خواهد بود. جو بایدن تصریح کرد که به دلیل نزدیکی دونالد ترامپ با رهبران کشورهای غیر دموکراتیک، ایالات متحده عملاً از اروپا فاصله گرفته است و بخشی از حل مشکل به این بستگی دارد که به چه میزان اروپا با آمریکا همراه خواهد شد. اما این مذاکرات بسیار دشوار خواهد بود و او در این زمینه دچار توهم نیست. در نهایت حرف آخر جو بایدن در مورد فعالیت هسته ایران بسیار روشن بود. بمب اتم برای ایران هرگز.
به ایران نباید اجازه دهیم به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کند. و ببینید این سیاستی که رئیس جمهور دنبال کرد تا چه حد زیان‌آور بود. او از برجام بیرون آمد تا توافقی سختگیرانه‌تر به دست آورد. اما چه کردند؟ توانایی آنها را برای داشتن مواد هسته‌ای افزایش دادند. آنها به توانایی داشتن مواد هسته‌ای برای ساخت سلاح نزدیکتر شدند. موضوع موشکی هم هست. همه اینها مسئله را بسیار دشوارتر خواهد کرد. اما یک چیز را می‌دانم و آن این که این کار را به تنهایی نمی‌توانیم انجام دهیم. و به همین خاطر ما باید عضوی از یک گروه بزرگتر باشیم که به این موضوع می‌پردازد. و نه فقط به مسئله ایران بلکه به مسئله روسیه، چین و گستره دیگری از موضوعات نیز خواهد پرداخت.
به گفته رئیس جمهوری منتخب آمریکا نه تنها راه حل تعامل با ایران بلکه راه حل عبور از مسائل دیگری از جمله روسیه و چین بودن در بخشی از یک ائتلاف بزرگ است. در حالی که جو بایدن از همکاری با اروپا برای بازگشت به برجام میگوید به نظر میرسد برخی از امضا کنندگان اروپایی برجام موضع دیگری در قبال آن دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مجله اشپیگل آلمان، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز جمعه گفت برای مهار برنامه موشک‌های بالیستیک تهران باید توافق هسته‌ای جدیدتر و گسترده‌تری با ایران انجام شود و هشدار داد که توافق سال 2015 دیگر کافی نیست چرا که دیگر به ایران اعتماد ندارند. وزیر خارجه آلمان همچنین گفت کشورش از ایران انتظار دارد نقش دیگری در منطقه بازی کند. ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران و دولت میگویند فعالیت‌های موشکی خط قرمز آنهاست و در مورد فعالیت‌های هسته‌ای هم حاضر به مذاکره جدید نیستند و تنها در مورد بازگشت به تمامیت برجام حاضرند گفتگو کنند. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 به توافقی جامع درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران دست یافتند که بر اساس آن ایران پذیرفت بسیاری از فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن لغو یا تعلیق شود. دولت دونالد ترامپ در اردیبهشت 1397 از این توافق خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را برگرداند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
ولی قلزوی از ساکنان شهر سنندج روز یکشنبه به دست ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده. ماریا قلزوی، دختر او، درباره بازداشت پدرش به رادیو فردا اینطور توضیح داده.
مادرم روز شنبه با پدرم صحبت میکردن، همه چی عادی بود، هیچ خبری نبود. محل کار پدر من سنندج نیست، در شهر دیگه کار میکنم. به سنندج برگشته بودن که تو خونه باشم، مدتی استراحت کنم. روز یک شنبه از مادرم روز یک شنبه باهاشون تماس میگیره، اصلا هیچ خبری نمیشه، تلفن ها رو جواب نمیده، نگران میشه مادرم. به یکی از همسایه ها زنگ میزنه، صحبت میکنن، احوال پدرم رو جویا میشه که تلفنش شاید مشکل داشته یا اینترنتش مشکل داشته، و بهشون میگن که اومدن جلوی در خونه و نیروهای اطلاعات بودن و گرفتنشون، همسرتون رو گرفتن. بعد از چند ساعت ما جویای جزئیات شدیم، گویا پدرم خونه نبوده، نیروهای اطلاعات جلوی در خونه بودن، مشغول شکستن قفل در بودن، که پدرم برمیگرده صحبت میکنه، خودش رو معرفی میکنه، میگه من صاحب این خونه هستم، چی شده؟ و دارو میشکنن، پدرم رو میکشن داخل و میرن توی خونه. تمام خونه رو به هم ریختن، وسایل رو همه رو تفتیش کردن، خونه رو به هم ریختن، در و پنجره ها رو باز گذاشتن، و حتی وقتی خواستم بیام بیرون، پدرم خواسته در و پنجره ها رو ببنده، اجازه ندادن. در ورودی هم که شکسته بودن، قفل در رو که شکسته بودن، در درست بسته نشده، همینطوری در رو گذاشتن و رفتن. با ماشین پدرم رفتن، یکی از نیروهای اطلاعات سوار ماشین پدرم شده، پشت فرمون نشسته، و پدرم رو صندلی عقب‌تر با چند نفر بردن به اطلاعات سنندج. ما نگران ایشون شدیم، هرچی تماس گرفتیم با اقوام تماس گرفتیم. پدر من تک فرزنده، نه خواهر داره و نه برادر، و ما تمام خانواده با مادرم همینطور خارج از ایران هستیم، برای همین خیلی نگران حال ایشون هستیم. سلامتش خیلی در خطر، مریضه، آلرژی تنفسی داره، همش سرفه میکرد. ما خیلی نگرانش هستیم با این وضعیت ایران که کرونا به شدت داره پخش میشه و کشته میده. واقعا نگران حالش هستیم که الان در چه وضعیتی، اجازه تلفن کردن نداره، فقط به حد یک دقیقه زنگ زده بود به یکی از داییهاش و گفته بود که من تو اطلاعات هستم، تو سنندج هستم، بازداشتم کردن، و اجازه فقط گفته بود در و پنجره های خونه باز، لطفا بریم و در قفل رو درست کنن، در رو ببندیم. در این حد ما از ایشون خبر داریم. در این چند روز هم امیدوار بودیم، چون پدر من هیچ فعالیت مدنی یا سیاسی نداره، یک یعنی شهروند ساده و معمولیه، هیچ فعالیت سیاسی یا مدنی نداشته هیچ وقت. ولی به خاطر مثلا مادرم، چون فعال مدنی بود، 5 سال پیش ما مادرم فعالیت مدنی داشت، مادرم رو بازداشت کردن تو اطلاعات سنندج، چند روز نگهش داشتن، بعد حکم 6 سال زندان بهش دادن، اتهام اقدام علیه امنیت ملی بهش حکم دادن. بعدش هم چون فشارهای امنیتی رو خیلی زیاد کردن و برای من و خواهر و برادرم هم حکم بازداشت گرفتن، مجبور به ترک ایران شدیم، ما اومدیم بیرون از ایران. در این اسنا پدر را احضار میکردن، ولی بیرون میومد، چند ساعت بازجویی میشد، بیرون میومد. برای این چند روز ما صبر کردیم، دو روز که شاید آزاد بشه، چون هیچ دلیلی برای بازداشتش وجود نداشته و اینو هیچی هم نگفتن که چرا بازداشت شده، و برای ما هم روشن نیست این موضوع.
اصالت ماریا قلزوی، فرزند ولی قلزوی رو میشنیدید که روز یکشنبه به دست ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده. طرح دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک، برای اقدام اتحادیه اروپا در مورد احتمال اعدام دکتر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی سوئدی، در پارلمان بلژیک به تصویب رسیده. مصوبه پارلمان بلژیک در زمینه گسترده‌تر خواهان گام‌های اتحادیه اروپا در راستای واداشتن جمهوری اسلامی به توقف اعدام و موارد نقض حقوق بشر شده و آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی در ایران را خواستار شده. دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک، در این رابطه به رادیو فردا اینطور توضیح داده.
خوشبختانه طرحی که در حمایت از دکتر جلالی به مجلس بلژیک برده شد، به اتفاق آرا به تصویب رسید و همه احزاب، تمام احزاب دولتی و اپوزیسیون، تمام احزاب از چپ تا راست، همه به این رأی دادن که دکتر جلالی باید آزاد بشه بی قید و شرط، و در اینکه هیچ پرونده قضایی دیگه‌ای با آزادی دکتر جلالی نباید ربط داده بشه. همه اعضای پارلمان بلژیک که 150 نفر هستند، تمامشون رأی دادن به اینکه این بیانیه تصویب بشه. در این بیانیه هم در واقع از عدم اعدام دکتر جلالی و از آزادی بی قید و شرطش صحبت شده بود، و همچنین به صورت گسترده‌تر از این مسئله صحبت شده بود که وزیر خارجه بلژیک، دولت بلژیک باید این مسئله رو در سطح اروپایی ببره و با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مسئله اعدام‌ها در ایران رو در برنامه کار قرار بدن و به دولت جمهوری اسلامی تفهیم کنند که ما مخالف حکم اعدام هستیم به هر شکلش، چون ایران کشوریه که بیشترین تعداد اعدام ها رو داره، در دادگاه های ناعادلانه انسان ها رو محکوم میکنه به حکم اعدام و همچنین از حقوق بشر در ایران در این طرح صحبت شده. ما در واقع به دولت بلژیک گفتیم که در گفتگوهای خودش با جمهوری اسلامی تفهیم کنه به جمهوری اسلامی که احترام به حقوق بشر یکی از خواسته های اصلی و اساسی ما هستش و این مسئله نه تنها در مورد دکتر جلالی بلکه در مورد افراد دیگر و زندانی های دیگر هم مصداق داره و در شرایطی که این مسئله رعایت نشه عواقب سنگینی به دنبال خواهد داشت. تمام این نکات در این طرح بیان شده که با اتفاق آرا تمام اعضای مجلس بلژیک از هر فکر و ایدئولوژی بهش رأی مثبت دادند. بلژیک نه تنها یکی از کشورهایی که تأثیرگذار توی تصمیم گیری های اتحادیه اروپا، بلکه اعضای بسیار بارز اتحادیه اروپا که مقام های بالایی رو دارند بلژیکی هستند. به همین دلیل این مصوبه تأثیرگذار خواهد بود در سطوح بالاتر و نه تنها در رابطه آینده بلژیک با ایران و همچنین در رابطه آینده کل اتحادیه اروپا با ایران. و این مسئله است که در واقع خیلی مورد توجه قرار گرفته که در تمام گفتگوهای آینده رعایت حقوق بشر و بسیاری از نکاتی که جمهوری اسلامی رعایت نمی‌کنه تا کنون مد نظر قرار خواهد گرفت برای هر گفتگوی آینده.
توضیحات دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک رو می‌شنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دومین جلسه محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و سه متهم دیگر در دادگاهی در بلژیک روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که آقای اسدی متهم اصلی این پرونده، با تاکید بر برخورداری از مسئولیت دیپلماتیک، تاکنون از حضور در دادگاه خودداری کرده. این چهار تن به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در تیر ماه دو سال گذشته هستند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران، درباره روند برگزاری این دادگاه به رادیو فردا اینطور توضیح داده.
دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات رژیم ایران که به جرم فرماندهی طرح بمب‌گذاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در ویلپند پاریس با سه نفر از همدستانش مورد محاکمه است برگزار شد. در جلسه اول خب وکلای شاکیان خصوصی بحث کردن، اسناد مدارکشون ارائه کردن، متعاقبا هم دادستان کیفر خواست خودش رو اعلام کرد و درخواست اشد مجازات، یعنی 20 سال برای اسدی، 18 سال برای دو نفر از متهمین و 15 سال رو برای یکی دیگه از متهمین کرد. در پروسه دادگاه هم مشخصا گستردگی فعالیت وزارت اطلاعات علیه مقاومت و مشخصا مجاهدین خلق ایران مشخص شد که در یکی از این پرونده ها و ابعاد گسترده این فعالیت از جمله تلاش برای مخدوش کردن چهره مخالفین و برخی فعالیتی که اونها در پارلمان اروپا علیه مجاهدین انجام دادن اشاره شده. روز گذشته اساساً به دفاعات وکلای متهمین اختصاص داشت. با توجه به انبوه اسناد مدارک، از جمله اینکه اسدی بمب رو با هواپیمای مسافربری از ایران به اروپا منتقل کرده، از اینکه بمب رو در لوکزامبورگ شخصاً تحویل دو نفر از متهمین داده و اینکه روز دستگیری بمب در صندوق عقب دو نفر از متهمین پیدا شده و بعد هنگامی که اسدی در آلمان خودش دستگیر شده، جزئیات نحوه فعال کردن و استفاده از بمب در ماشینش کشف شده، لذا وکلای مدافع اونها سعی کردند که از ورود به اتهامات و محتوای جرائم خودداری کنند. سه متهم همکاری با اسدی سعی کردن که جرایم خودشون رو کاهش بدن و در این راستا خب مجبور شدن برخی از جرایم از جمله همکاری با وزارت اطلاعات و جاسوسی رو بپذیرن. وکیل اسدی اساساً حول مسئولیت دیپلماتیک بحث کرد و اینکه طبق کنوانسیون وین او از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره، در حالی که سعی میکرد صرفاً از اسدی دفاع کنه با تمام قوا استدلال میکرد که رژیم ایران و مشخصاً وزارت اطلاعات نباید مورد محاکمه قرار بگیره و سعی میکرد که دادگاه روی این موضوع متمرکز نشه، چرا که در جلسه قبلی دادستان طرح کرده بود که تمامی شواهد بر این دلالت میکنه که این کار فرد شخص اسدی نبوده و اگرچه او و سه نفر دیگه محاکمه میشن ولی این طراحی و تصمیم گیری در سطوح بالاتری از او در سطوح بالای رژیم گرفته شده. بعد از استدلال وکلا متهمین، آقای فرزین هاشمی از طرف شاکیان خصوصی صحبت کرد و تصریح کرد که آنچه که رژیم ایران از مسئولیت مد نظر داره مسئولیت نیست بلکه بیقانونی و فراتر از قانون بودنه و اینکه این رژیم و مقاماتش کارت سفید داشته باشن که در موارد بعدی در هر جای اروپا بدون ترس از محاکمه و مجازات بتونن به هر جنایتی دست بزنن و این اصلا عقلانی نیست. دادستان هم با ارائه اسناد قوی از جمله با اسناد به گزارشات ارگان دوو بخشی از ارتش بلژیک مسئول خنثی‌سازی بمب در صحنه بوده استدلال کردن که بمبی که قرار بود در گردهمای منفجر شده بمب قوی بوده و استدلال وکلای متهمین را از این لحاظ رد کردند. متعاقبا سه متهم شخصا از خودشون دفاع کردند. نکته قابل توجه دیگه این بود که یکی از متهمین تلاش کرد استدلال کنه که اصلا اسدی رو نمیشناسه و اصلا ارتباط به او نداشته، اما در آخرین لحظه دادگاه یکی دیگه از متهمین گفت که این فرد دروغ میگه و در جلسه تفهیم اتهام که شخص اسدی هم در اون دادگاه شرکت داشته خودش شاهد بوده که اسدی به این فرد گفته که هر گونه ارتباط با من رو انکار کن و حتی نپذیر سیم کارت تلفن همراهی که از تو ضبط شده و تنها یک شماره تلفن یعنی تلفن اسدی در افتش در اون بوده رو اسدی به اون داده، که این شهادت باعث شوکه حاضرین شد. نهایتا هم قضات اعلام کرد که رأی دادگاه روز 21 سال آینده میلادی اعلام خواهد شد.
توضیحات شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران رو میشنیدید. در شرایطی که بریتانیا قرار هست از هفته آینده برنامه تزریق واکسن کرونا در این کشور را اجرا کند، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان در انتظار صدور مجوز آژانس دارویی اروپا هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بریتانیا نخستین کشور اروپایی است که مجوز اضطراری استفاده از واکسن مقابله با کووید 19 را صادر کرده و به این ترتیب شهروندان این کشور می توانند از هفته آینده به این واکسن دست یابند. واکسن خریداری شده تولید دو شرکت بایونتک فایزر آلمانی آمریکایی است که اثر بخشی و کاراییشان 95% اعلام شده. بر پایه برنامه‌ای قرار است ابتدا افراد سال خورده و ساکنان خانه‌های سالمندان و سپس کادر پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بریتانیا از گزند ویروس کرونا مسموم بمانند. شرکت تولید کننده واکسن بایونتک فایزر 4 روز پیش هم از آژانس دارویی اتحادیه اروپا درخواست مجوز کرده بود که قرار است 25 روز دیگر جواب نهایی خود را دریافت کند. مقر آژانس دارویی اروپا در شهر آمستردام هلند است که بیش از 4500 کارشناس و کارمند در سطح اروپا دارد. تا این سازمان واکسن‌های یاد شده را مورد آزمایش و ارزیابی دقیق قرار ندهد، مجوزی برای استفاده از آن صادر نخواهد کرد. آلمان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است که مایل است هر چه زودتر به واکسن پیشگیری کرونا دست یابد، ولی با این حال آلمان و همینطور 26 کشور دیگر اروپایی باید منتظر بمانند تا آژانس دارویی اروپا استفاده از واکسن مورد نظر خود را تایید کند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 1 میلیون آلمانی مبتلا به ویروس کرونا شده و از آن میان نزدیک به 17,000 نفر هم جان باختند. فرانسه دیگر کشور بزرگ اروپایی نیز که در 8 ماه اخیر بیش از 53,000 تن از شهروندانش را بر اثر ویروس ناشی از کرونا از دست داده، خواهان دستیابی فوری به واکسن پیشگیری کرونا است. روز پنجشنبه نخست وزیر فرانسه ژان کاستکس با اشاره به این موضوع که از 30 روز دیگر همه شهروندان می توانند واکسن مجانی دریافت کنند گفته قرار است ابتدا حدود 200 میلیون دوز و یا واحد واکسن کووید 19 در اختیار فرانسه گذاشته شود که با این مقدار می توان 100 میلیون انسان را واکسینه کرد. ژان کاستکس نخست وزیر فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرده علاوه بر واکسن بایونتک فایزر واکسن شرکت آمریکایی مدرنا نیز از سوی آژانس دارویی اروپا مجوز دریافت کند. پیش از این هم امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته بود دریافت واکسن در کشورش الزامی نیست و هر شهروند به اختیار خود و نه به اجبار می تواند واکسن‌های ارائه شده را بپذیرد و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
بهای نفت در پی تمدید توافق اوپک پلاس، اعضا و کشورهای غیر عضو اوپک به بشکه به بیش از 49 دلار رسید. از این در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوپک و کشورهای همپیمان پنجشنبه برای توافق کاهش تولید خود تصمیم جدی گرفتند. جلسه روز پنجشنبه پس از چند روز تعویق که برای مذاکرات بیشتر به منظور رفع اختلافها بین طرفهای این توافق در نظر گرفته شده بود برگزار شد و تیان تولید کنندگان اوپک پلاس تصمیم گرفتند از ابتدای سال آینده میلادی تولید روزانه خود را افزایش دهند. عربستان سعودی حامی حفظ میزان کنونی تولید در چارچوب اوپک پلاس بود و روسیه با این استدلال که بهای جهانی نفت به مرز 50 دلار رسیده و با این قیمت سهم نفت شل آمریکا در بازار افزایش می‌یابد، خواستار رشد تولید اوپک پلاس شد. سرگی سیویروف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید به رغم اختلافها موسکو و ریاض از ترس سقوط بهای نفت آماده مصالحه بودند.
همه متوجهند که با شکست توافق بازار با همان مشکلات روبرو می شود که در بهار گذشته با آن مواجه شده بود. زمانی که پس از انصراف روسیه از تمدید توافق با اوپک بهای نفت به پایین ترین سطح در دو دهه اخیر سقوط کرد. با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی مرتبط با آن، تقاضا همچنان از عرضه کمتر است و ضمناً حساسیت روانی نسبت به هماهنگی اوپک پلاس وجود دارد. در داخل اوپک نظرها متفاوت است، اما در وضعیت بازار موضع روسیه، عربستان سعودی و آمریکا کلیدی است. آمریکا سیاست مستقل از اوپک پلاس را دنبال می‌کند. عربستان حامی مسلم این توافق است و این روسیه است که همواره به دلیل نظرهای متضاد در داخل این کشور عامل جنجال بوده. در این حال به اندازه کافی تلاطم در بازار وجود دارد و به رغم اختلاف‌ها همه علاقمند به ثبات هستند.
طرح موسوم به اوپک پلاس از 4 سال پیش به ابتکار عربستان سعودی و روسیه برای مقابله با افت شدید قیمت نفت به اجرا درآمد و محدودیت‌های آن بارها مورد بازبینی قرار گرفته. بهار گذشته طرف‌های این توافق تصمیم گرفتند به طور بی‌سابقه روز حدود 10 میلیون بشکه از تولید خود بکاهند و از ماه ژوئیه تا کنون کاهش تولید 7 میلیون و 700 هزار بشکه در روز بوده. پنجشنبه اوپک پلاس در بیانیه از تصمیم خود برای افزایش تولید 500,000 بشکه در روز از ابتدای سال آینده میلادی خبر داد. همچنین مقرر شد اعضای اوپک پلاس ماهانه وضعیت بازار را ارزیابی کنند. ایران همراه با لیبی و ونزوئلا متعهد به توافق کاهش تولید اوپک پلاس نیستند. بیژان زنگنه وزیر نفت ایران پنجشنبه تصمیم اوپک پلاس را عقلانه توصیف کرد و به خبرنگاران گفت
چون ممکن است اتفاقاتی بیفته در بازار چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا، اجلاس تأکید داشت که در جلسات آتی تصمیم گیری نهایی بشه و الزاماً فقط افزایش تولید نخواهد بود، بلکه ممکن حتی در صورت لزوم کاهش تولید رو هم ما داشته باشیم.
نماینده روسیه در اوپک پلاس پنجشنبه ابراز امیدواری کرد بازار جهانی سال آینده به ثبات بازگردد و با احیای اقتصاد تقاضای نفت نیز به طور چشمگیر افزایش یابد. الکساندر نووک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
بازار وضعیت نسبتا ثابتی دارد که اجازه می دهد بتوانیم به مرور میزان تولید را افزایش دهیم. البته با توجه به تعادل بین عرضه و تقاضا. به همین دلیل تصمیم گرفتیم رویکرد محتاطانه ای اتخاذ کنیم و با بررسی ماهانه وضعیت بازار واکنش سریع به نوسانات قیمت نشان دهیم.
الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه، در ادامه این مصاحبه گفت تقاضای جهانی نسبت به همین فصل در سال گذشته همچنان 9 میلیون بشکه در روز کمتر است. او افزود وضعیت بازار به صنعت نفت بستگی ندارد، بلکه کاملا تحت تأثیر موج دوم شیوع ویروس کرونا است و به گفته وی هرگاه این موج فروکش کند و پیامدهای آن جبران شود، تقاضا و قیمت نفت نیز افزایش می‌یابد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.